الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب، درس اول در باب سیره اغلا پیرامون ضرورت بحث از سیره اغلا بود. در این درس که درس دوم است، تاریخ سیره اغلا رو میخواییم مطرح کنیم. خب، یکی از وجوهی که بسیاری از اندیشمندان در هر مذاکره علمی اون رو پیگیری کردن، مسئله تاریخ علمه. مرحومای بروجردی رضوان الله علیه تو مباحث فقهی بسیار مقید بودن که تاریخ علم رو بحث کنند، تاریخ اون مسئله رو، اصلا این مسئله از کجا شروع شد، سیر در واقع اندیشه ها پیرامون این مسئله چگونه بود. مرحوم آقای بروجردی عادت داشت، مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله علیه، ایشون بسیار تأکید میکردن و خودشون هم این روش رو در واقع پیگیری میکردن که تو مباحثات علمی تاریخ هر مسئله علمی یا فصل علمی یا در واقع تاریخ هر علمی بررسی بشه. رضا شما اگر در واقع نوشته های فلسفه ایشون رو مثلا شعر منظومه رو نگاه بکنید یا نوشته های دیشون رو، میبینید هر مسئله رو که مطرح میکنه، مسئله ها نه خود علم، مسئله هم که مطرح میکنه یک بررسی تاریخی نسبت به اون مسئله انجام میده. خب، ما در باب سیره اغلا میخوام یه بررسی تاریخی کنیم، ببینیم اساساً بحث از سیره اغلا در تفکرات اندیشمندان چگونه بوده است و چگونه به وجود آمده. ببخشید دست شما درد نکنه، زحمت متشکرم. ما این درس رو که عنوانش تاریخ سیره اغلا با دو مطلب عرض میکنیم خدمت شما. مطلب اول، تاریخ سیره اغلا در نزد امامیه، پس مطلب اولی میشه. مطلب دوم که در ادامه از قایم کرد، تاریخ یا بحث سیره اغلا در نزد عامه. پس ما دو مطلب تو این درس داریم. عنوان درسمون چی شد؟ تاریخ سیره اغلا شد. مطلب اول، تاریخ بحث سیره اغلا در نزد امامیه. چند تا جمله عرض میکنید که یاد داشت میفرمایید. ظاهرن بحث از سیره اغلا، این جمله اوله، ظاهرن بحث از سیره اغلا، تو پرانتز بنویسید بنا اغلا، تعابیر مختلفه، ابتدا در نزد اصولیون و فقها امامیه مطرح شده است. در نزد اصولیون و فقها امامیه مطرح شده، یعنی بحث از سیره اغلا رو بیشتر و اول در واقع پیشینش باز می‌گردد به اصولیون و فقها امامیه. خب، جمله دوم، پیشینه استدلال به بناء عقلا، پیشینه استدلال به بناء عقلا در اصولیون شیعه به زمان شیخ مفید برمیگردد. در به بناء عقلا در اصولیون شیعه به زمان شیخ مفید برمیگردد که در کتاب تذکره به اصول الفقه، کتاب اصولی شیخ مفید کتاب تذکره است، از تذکره به اصول الفقه در مواردی به بناء عقلا استناد کرده است، در مواردی به بناء عقلا استناد کرده است. چی میخوام بگم؟ میخوام این رو عرض بکنن، اولین اصولی که بحث اصیل عقلا رو در کتاب خودش استفاده کرده چیست؟ شیخ مفید در کتابش به نام تذکره. خب یعنی قبل از شیخ مفید ما در نوشته های دیگران همچین مطلبی رو یا بحث اصیل عقلا نمیبینیم. یه بحثی کتاب مرحوم شیخ مفید در کتاب تذکره داره، فهم ظواهر قرآن یا فهم ظاهر قرآن. این بحث رو چه وقتی مطرح میکنه میاد میگه که آقا ما چجوری میتونیم ظاهر قرآن رو بفهمیم؟ اونجا یه بیانی داره، فالعقلا العارفون باللسان یفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. یعنی عقلا اساساً وقتی یک کلامی میاد مطرح می شود از ظاهر اون کلام مراد گوینده را می فهمند. از همین بناء عقلا می خواد استفاده بکنند که ما می توانیم از ظواهر قرآن مراد خدای تبارک و تعالی را چکار بکنیم؟ بفهمیم. در واقع سوال اینه که آیا ما از ظاهر قرآن میتونیم مراد خدا را بفهمیم؟ بگیم که خدا چی میخواد بگه تو این آیه؟ یا نمیتوانیم؟ خب ما مستحضری اخباریون مخالفن، میگن ظاهر قرآن حجت نیست مگر در غیر اشتباهیت باشه. اما مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه با استناد به بناء عقلا عنوان یک مبدع تصدیقی، اگه یادتون باشه در جلسه گذشته، با استناد به بناء عقلا میفرماید ظاهر کلام هر کسی حجت است. ما میتونیم از ظاهر کلام هر کسی مرادش را بفهمیم. وقتی عقلا اینجورن پس از ظاهر قرآن هم میشود مراد خدا را فهمید. دقت کردی چه عرض کردن؟ فرمایشی رسید ما. خب جمله بعدی، اولین استدلال، اولین استدلال به بناء عقلا در کتب فقهی را، در کتب فقهی را، اولین استدلال به بناء عقلا در کتب فقهی را میتوان در کتاب الاقتصاد الهادی، الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد، الاقتصاد الهادی اسم یک کتابه، الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد اولین استدلال به بناء عقلا در کتب فقهی را میتوان. دست شما درد نکنه، شکرم. اولین استدلال به بنا و قلا در کتب فقهی را میتوان در کتاب الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد که متعلق به شیخ طوسی است یافت پس شما تو اصول اولین کتابی که از بنای عقلا استفاده کرد مال شیخ مفید بود تذکره، تو فقه اولین کتابی که بحث از بنای عقلا رو کرد چی بود؟ الاقتصاد الهادی. کتاب الاقتصاد الهادی یه کتاب کلامی فقهیست. یه چیزی را بدانید، قدما عادتا، البته کتاب فقهی کتاب فقه فتواییست، یعنی مثل رساله های عملیه، قدما عادتا وقتی یه کتاب فقه فتوایی می نوشتن مقدمش یه کتاب کلامی هم می نوشتند. الان از آیت الله وحید همین کارو کرده، یه کتاب جداگانه نوشته برای مقدمه کتاب رساله عملیش. مرحوم شهید صدر همین کارو کرده، یه کتاب مختصر نوشته به عنوان مقدمه کتاب فتوایی خودش. جهتش اینه که آقایون در اولین مسئله شون میگن اصول دین باید چی باشه؟ یقینی باشه. برای اینکه این رو بتونن درستش کنن اول یک کتاب چی می نوشتن؟ کلامی می نوشتن. لذا این کتاب فقه فتوای شیخ طوسی اولش مباحث کلامی است، بعد فقه فتوایی. فقه فتوایی که میگیم ما فقه یا فتوایی که هم رساله عملی است، یا نیمه استدلالی که مثل شرع لمعه است، یا استدلالی که مثل مکاسبه. دقت کردید؟ اینا با هم دیگه متفاوته. خب جمله بعدی رو یاد داشته فرمایید. استدلال و استناد به بناء عقلا را میتوان پس از شیخ مفید و شیخ طوسی در کتب مختلف اصولی و فقهی کم و بیش مشاهده کرد. بعد از کتب مختلف اصولی و فقهی کم و بیش مشاهده کرد، از قبیل از ذریعه سید مرتضی، معارج الاصول محقق حلی، اینا کتاب اصولی هست، حالا کتاب فقهی هم بگن، تحریر الاحکام الشریعه، مال علامه علی. شما تو این کتاب میبینید از بناء عقلا علامه علی استفاده کرده، از ذریعه سید مرتضی، معارج الاصول محقق علی، تحریر الاحکام الشریعه علامه علی، ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، از ذریعه سید مرتضی، معارج الاصول محقق حلی، تحریر الاحکام الشریعه علامه حلی، ریاض المسائل سید علی طباطبایی. جمله بعدی، استدلال و استناد به سیره عقلا، استدلال و استناد به سیره عقلا از بعد شیخ انصاری، در کلمات اصولیون، و فقها فراوان شد. در کلمات اصولیون و فقها فراوان شد. یعنی بعد از شیخ انصاری دیگه در بسیاری از مسائل فقها و اصولیون ما به چی استناد می‌کردن؟ به سیره عقلا. قبل شیخ انصاری خیلی گسترده نبوده استفاده از سیره عقلا، اما از بعد از شیخ انصاری، مثلا آخون مرحوم آقای خویی، مرحوم آسد عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام، همینجور دیگر بزرگواران نگاه میکنید ببینید فراوان از سیره عقلا این آقایان استفاده کردن. آخرین جمله در این مطلب، آخرین جمله در این مطلب: البته اصولیون امامیه، البته اصولیون امامیه در باب سیره عقلا، در باب سیره عقلا فصل و بحث مستقلی ننوشتند، فصل و بحث مستقلی ننوشتند مگر برخی از اصولیون متأخر. البته اصولیون امامیه در باب سیره عقلا فصل و بحث مستقلی ننوشتند مگر برخی از اصولیون متأخر. یعنی شما کفایه آی آخوندو بری ببینی یه فصلی به نام سیره عقلا درش وجود نداره، رسائل شیخ انصاری نیست. مثلا شما تو رسائل در باب اجماع داری، عقل داری، خبر واحد داری، اما یه فصلی به نام سیره عقلا در رسائل وجود نداره. با اینکه فراوان از سیره عقلا استفاده کردن اما فصل و بحث مستقلی ننوشتن الا برخی از اصولی متأخر که اگر بخوام اسمشون رو بگیم سه نفرن: مرحوم آقای مظفر، شهید صد، مرحوم سید محمد تقی حکیم. خب اینجور نوشتیم: البته اصولیون امامیه در باب سیره عقلا فصل و بحث مستقلی ننوشتن مگر برخی از اصولیون متأخر از قبیل مرحوم مظفر در اصولش. البته مرحوم مظفر در اصولش فقط یکی دو صفحه نوشته در باب سیره عقلا. مرحوم مظفر در اصولش، شهید صدر در حلقات، شهید صدر در حلقات، و نفر سوم کیه؟ سید محمد تقی حکیم، سید محمد تقی حکیم در کتاب اصول الفقه المقارن. اصول چه کتابای خیلی خوبه که حتما بهش مراجعه فرمایید. اصول الفقه المقارن، اصول الفقه المقارن، اصول مقارن دیگه یالا، که در واقع فقه امامیه رو با فقه، اصول فقه امامیه رو با اصول فقه عامه بررسی میکنه. خب این مطلب اول.
بله. این بعضی بزرگان کتاب ندارن. فردا بدون کتاب بیان من خودشون
نیست. من
کتاب
درسی داشته. من درست مدد نکنه. ممنونم. مطلب دوم، مطلب دوم، پس ما داریم تاریخ سیره عقلا رو مطرح میکنیم. تو مطلب اول تاریخ سیره عقلا رو در نزد چی مطرح کردیم؟ امامیه. مطلب دوم این عنوانش: سیر بعث از بناء عقلا در نزد عامه. سیر بعث از بناء عقلا در نزد عامه، در نزد عامه. خب ما اینجا سه چهار تا جمله عرض میکنیم. جمله اول: بحث از بناء عقلا در نزد عامه دیرتر از مدرسه امامیه مطرح شده است. این جمله اول. یعنی علمای عامه خیلی دیرتر از امامیه. ما بفرمایید مثلا از بخدمت شما که شیخ مفی مال قرن چهارم حدودن، خب اما اولین کس از علمای عامه مال اواخر قرن پنجمه که بعد مثلا از بنا عقلا چیکار کرده؟ استفاده کرده. چه حدود 100 سال مثلا با هم دیگه فرق دارن. علمای عامه خیلی دیرتر از علمای امامیه توجه به بنا عقلا کردن. تازه الان عرض میکنیم تو جمله بعدی که علمای عامه بیش از این که به بنا عقلا توجه داشته باشن به چی توجه دارن؟ به عرف. یعنی بیشتر تو کتابای اونا چه کلمه ای رو میبینید، چه اصطلاحی رو میبینید؟ عرف رو میبینید، بنا عقلا رو نمیبینید. شاید بعضی از عزیزان من سوال بکنن فرقیست بین بنا عقلا و عرف؟ این رو در یک درسی توضیح خواهم داد. خب جمله دوم رو یادداشت بفرمایید. بحث از بنا عقلا در نزد عامه کمتر رواج داشته و ایشان بیشتر به بحث عرف پرداختند. و ایشان بله بحث از بنا عقلا در نزد عامه کمتر رواج داشته و ایشان بیشتر به بحث عرف پرداختند. و ایشان بیشتر به بحث عرف پرداختند. جمله سوم، ظاهرا اولین مرتبه بحث از بنا عقلا در قرن پنجم در مدرسه عامه مطرح شده است. دوباره میگم، ظاهرا اولین مرتبه بحث از بنا عقلا در قرن پنجم در مدرسه عامه مطرح شده است. پس نتیجه گفتگوی ما و مباحثه امروز ما در بحث سیره عقلا تاریخ سیره عقلا بود. چند تا حرف به عنوان نتیجه اگر بخوایم بزنیم، حرف اول اینه بحث از سیره عقلا بیشتر در مدرسه امامیه مطرحه تا در مدرسه چی؟ عامه. حرف دوم این هستش از زمان شیخ مفی امامیه به مسئله سیره عقلا توجه داشتن، اما فراوانی توجه علمای امامیه به سیره عقلا بعد از چی بوده؟ بعد از شیخ انصاری بوده. یعنی مربوط به علمای متأخره که بیش از پیش به سیره عقلا توجه کردن. خسته نباشید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.